ده صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خوب شد امروز من یه خورده دیر اومدم که دوستان همه تشویشته باشن. بیشتر دیروز یه ولجواب در عبارت چیز بود. یه وقت ما یه استاد داشتیم یه چیزی رو اشتباه کرد، یکی از دوستان تذکر داد، فردا اومد سر کلاس و گفت الار ولنار. الار ولنار، حالا ما میگیم الار ولنار. اون ولجوابی که دیروز من عرض کردم، ولجواب در عبارت خواجه بود، گفتیم این ولجواب میخوره به اصل اشکال، ولی نه، اشتباه کردیم آقا. اون ولجواب میخوره به اون قیله، یعنی بعد از ولجواب داشت فانقیل، بعد از اون فانقیل داشت قیله. این ولجواب میخوره به اون قیله، یعنی چه؟ اشکال این بود که طرف یعنی خود خواجه فرمود که ولجواب جواب و قیله است، نه جواب از اصل بحث، اشکال اصلی. ولو اینکه بالاخره جواب اشکال اصلی با همین داده میشه، ولیکن عبارت اینطوره. اشکال این بود که شما آمدید مشاهده رو، یعنی شیخ آمد مشاهده رو در تعریف ادراک آورد، در حالی که مشاهده نوعی از ادراکه و این میشه تعریف به اخص. طرف جواب داد که مراد از مشاهده اون معنای خاصش نیست، که عبارت است از دیدن با حس، مشاهده با حس ظاهر. پس چیه؟ گفت مراد مطلق حضوره. خب اگه مراد مطلق حضور باشه، یعنی جواب اشکال داده شد، چون بالاخره در هر علمی حضور هست. یه قیله اومد گفت آقا اگه مراد مطلق حضور باشه درست نیست، برای اینکه مطلق حضور کافی نیست برای ادراک. ممکنه یه چیزی پیش حس انسان حاضر باشه اما درک نکنه، مثل آدم که حواسش به جای دیگه است، گفتیم یا مثلا خیلی غمگینه یا خیلی در نشاط عشق، مثلا یه چیزی تو کلشه این، یا مثلا غرق مطالعه است، این حسش بوی غذا بهش میرسه اما درک نمیکنه. پس بنابراین نمیشه اون یشاهدها رو به معنای مطلق الحضور گرفت. خواجه میفرمند ولجواب یعنی جواب از همین حرف که میگفت نمیشه یشاهدها رو به معنای مطلق حضور گرفت، این است که نخیر آقا، یشاهدها به معنای حضوره، منتها در عبارت شیخ این بود که ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک یشاهدها ما بهی یدرک. ادراک این است که حقیقت شی ظاهر بشه، نمایان بشه، آشکار بشه پیش مدرک، در حالی که مشاهده می کند اون حقیقت را ما بهی یدرک. وقت ما بهی یدرک رو بفرمایید حس، و مدرک رو بفرمایید نفس. خواجه می فرمند صرف مشاهده حس کافی نیست، باید مشاهده‌ای باشه که مدرک هم اون رو درک بکنه. ادراک این است که حقیقت شی اولا متمثل بشه اندل مدرک در حالی که حس داره درک میکنه. و اون مثل فرضی که شما کردید فقط حس براش حاضر بود اما مدرک درک نداشت، پس بنابراین اون ادراک نیست، به خاطر این نیست که حضور نیست، حضور هست اما صرف حضور کافی نیست. و جواب یه بار دیگه معنا میکنیم، ان الادراک لیس هو کون الشی حاضرا عند الحس فقط. ادراک صرف این نیست که چیزی پیش حس حاضر باشه، بل کونه حاضرا عند المدرک یعنی حاضر باشه پیش نفس، پیش من، لحضورهی عند الحس. و البته لا به ان یکون حاضرا مرتین، نه اینکه دوتا حضور باشه، همون حضورش عند الحس حضور عند نفسه، فان المدرک هو النفس ولکن بواسطه الحس. این اشتباهی بود که دیروز ما کردیم و لازم بود که تذکر بدیم. و همین اشتباه موجب شد که یادم اومد یه اشتباه دیگه هم کردیم روز اول، و یه آقای سرور من الان نشستن تکیه دادن به ستون، فامیلیشون رو نمیدونم، اگه فامیلیتون رو بفرمایید آقا. روز اول به من گفتن که تو نهایه رو که بارها گفتی برای ما نمیگی، میای شرح اشارات میخوای بگی که بار اولته، به حساب میخوای ناشیگریات از سر. همینه دیگه، بالاخره همینه، ما بار اولیه که میخوایم. بالاخره این اشتباه، البته اون اشتباه دیگه به متن مربوط نیست، ولی العین رو ما مثال زدیم برای لفظ مشترک. بعضی سرورها بعد تذکر دادن که عین رو که تو دو معنا براش کردی، یکیش حالا یادم نیست اون معنای درستش، فرض کنیم مثلا طلا، یک معناش هم گفتیم جاریه. جاریه به معنای چی؟ کنیز. من فکر میکردم تو لغت یا دیدم یا کسی بالاخره تو ذهنم بود که این به این دو معنا به کار میره، تو خیلی معنا داره، منتها من چون میخواستم فرق خیلی روشنی داشته باشن، یکیشو مثال زدم به طلا، یکیشو مثال زدم به جاریه. بعد یک سروری فرمودن که ما بررسی کردیم این به معنای جاریه نمیاد، به معنای یعنی کنیز، به معنای این جاریه است. یعنی اشتباه. اینم بالاخره یه اشتباهی بود که مال روز اوله. فعلا تا حالا دو تا اشتباه به آجاهایی که اینطور فرمودن تحویل دادیم. تا ببینیم بعد. مسئله بعد این است که بحث امروز. مسئله امروزمون اینه که می‌فرمایند که مدرک دو قسمه. یک وقت داخل در ذات مدرک است، یه وقت خارج از ذات مدرکه. اگر مدرکی داخل در ذات مدرک باشه، این همون است که حقیقتکون و حقیقتهو متمثلتن عند المدرک به نفسها. اگر مدرک داخل در حقیقت مدرک باشه، حقیقتش برای مدرک ظاهر میشه لا به صورتن بلکه به نفسها. مثل چی؟ مثل درک ما از خودمون، مثل درک هر موجود از خودش. در درک هر موجودی از خودش مدرک چیه؟ خودش. خب مدرک خودش، مدرک هم خودش، یعنی مدرک داخل در ذات مدرکه. خب اگه اینطوره پس خودش رو درک میکنه لا به صورتن، یعنی صورتی دیگه لازم نداره، خودش رو بلا واسطه یه صورت درک میکنه که اسمش میذاریم علم حضوری، درک هر موجود از حالات درونی خودش. حالات مثلا گرسنه است، تشنه است، مثلا با نشاط غمگینه، اینا رو درک میکنه. اینا چون حالات نفسانیه، درک هر موجود از افعال درونی خودش، درک هر موجود از قوای درونی خودش، بالاخره اون چه به ذات خودش مربوطه و در درون خودشه، اینجا حقیقتش متمثل است اندل مدرک به نفسه ها. اما اگر خارج از ذات مدرک بود، در اینجا فتکونو حقیقتهو متمثلتن اندل مدرک به سو، بله به مثالها. به مثالها یعنی چه؟ یعنی ای به صورت هز ذهنیه. مثالش یعنی همون صورت ذهنیش. شما اگر از این میکروفون درکی دارید، به این نیست که حقیقت میکروفون اومده تو ذهن شما، متمثل شده پیش شما، بلکه به اینه که یه تصویری از این تو ذهن شما هست. یعنی این همین شکلی که اینجا داره، این یه شکلی هم هست بدون ماده، بدون وزن، که در ذهن هست. پس این متمثل شد پیش مدرک، اما به صورتها. خب حالا میگن این که به صورتها یعنی به مثالها هست، خودش سه جوره. یه وقت به صورت تکون و منتزعتن من حقیقتها، یه وقت صورتی است که من حقیقت هی، یعنی از حقیقت اون شی، صورتی است که منتزع است از حقیقت اون شی. یعنی مثل همین میکروفون که گفتیم، میکروفون اینجا هست به عنوان یک حقیقت خارجی، به وسیله انعکاسات نور و قابلیت چشم و شرایط دیگه، یه تصویری از این در شبکیه میفته، بعد در ذهن منعکس میشه. به اون میگیم چی؟ صورتی که انتزاع شده، یعنی کنده شده. این کنده شده حالا به همون معنای مسامحه، چون از این چیزی کنده نمیشه، چون اگه بنا بود صورت از این کنده بشه، اون خودش میشد بی صورت، یعنی میشد یه چیز مبهم. اینطوری نیست، انتزاع میشه یعنی ذهن از این میگیره. مثل اینکه میگیم از زید عکس گرفتیم، عکس گرفتیم، نه اینکه حالا عکسشو گرفتیم دیگه وقتی عکس نداره، خودش یه تصویری نداره، از اون گرفته میشه. این رو بهش میگن علم انفعالی. علم انفعالی، خب روشن انفعالی دیگه، یعنی علمی که حاصل میشه برای عالم به وسیله انفعال از واقعی. علم تابع معلومه، یعنی اول معلوم وجود داره، علم به تبعیت از او پیدا میشه. اینجا علم تابع من. یه وقت نه، لا به صورتن، یا بفرمایید به صورتن لا تکونو منتزعتن من حقیقته. یه وقت نه، هست صورت هست، اما صورت از حقیقت شی گرفته نشده. خود این دو جوره. یه وقت جوری است که تکون و تکون تلک الصوره منشأ لوجود حقیقته. خود همین صورت که گرفته نشده از اون شی، منشأ پیدایش اون شیه. مثل چی؟ مثل یک طراح، مثل یک مهندس میشینه شب تو خونه شون فکر میکنه که این مؤسسه که میخواد ساخته بشه چه چیزهایی برایش ضروریه، بعد طراحی میکنه که اینجا مثلا کتابخونه خوبه بشه، اونجا مثلا خوبه فرض کنید کلاس بشه، اونجا خوبه مثلا اتاق رئیس بشه، اونجا اتاق مثلا کارمند بشه، اینا رو طراحی میکنه. این طراحی رو کی میکنه؟ هنوز زمین اون ساختمانی که میخواد ساخته بشه زمینی افتاده، ساختمانی وجود نداره، تصویر میکنه این تو ذهن خودش و بعد این تصویر به وجود آمده یه در ذهن را پیاده میکنه. این نقل مهندس این تو کار میکنه دیگه. یا مثلا یه کسی که طراح نقشه میکشه این کار میکنه دیگه، یه چیزی ذهنش ترسیم میشه بعد همون رو به وجود میاره روی تابلو روی چیز. اینجا به عکسه، یعنی اونجا صورت از خارج گرفته میشد، اینجا خارج در اثر صورت پدید میاد. یعنی اگر این مهندس این تصویر رو نداشت یه همچین ساختمونی هم به وجود نمیومد. به این علم هم میگن علم فعلی، یعنی علمی که نسبت به معلوم حالت چی داره؟ فاعلیت داره. یه وقت هم هست که نه، لا تکونو تلک سوره منشأن لوجود حقیقته. یه صورتی است که منشأ پیدایش حقیقتش نیست. مثل چی؟ مثل آدمایی که خیال مختالن، هی خیال میکنه ولی این خیالا واقعیت پیدا کن نیست. خیال میکنه که الان مثلا زن فرض کنید رئیس جمهور فلان که دختره، حالا دختر رئیس جمهور فلان کشور رو گرفته، این میشه تصوری که منشه، نه واقعیه، یعنی نه اینکه زنش هست که گرفته باشه، که یعنی صورت رو از واقعیت نگرفته، صورتیست همینطوری تو ذهنش ترسیم شده، واقعیت هم از این به وجود نمیاد. یا مثل چیزای محال که شما تصور میکنید، میگیم آقا تصور کن سه تا خط که با این سه تا خط یک مربع ساخته شده باشه، با سه تا خط یک مربع. خب میشه تصور این رو میشه کرد، اما ساختنش محقق نمیشه. ساختن یک مربع با سه خط تصور کردم، مثل اینکه اجتماع نقیزه اینو چی کردم؟ تصور کردم. تصور عقلی، نه تصویرا، یعنی نه تصور حسی و خیالی، تصور حسی و خیالی نداره، اما تصور عقلی داره. به وجود آمدن یک مربع با سه خط نمیشه. فرمان اینجا الان یه تصویری تو ذهن شما هست، صورتی تو ذهن شما هست، از واقعیت گرفته نشده چون محال در خارج نیست، واقعیت هم از او به وجود نمیاد چون بالاخره محال نه قبلا موجود میتونسته باشه نه بعد. پس بنابراین بفرمان که مدرک اگه خارج از ذات مدرک بود، حتما علم به او به وسیله این است که صورتی ازش پیش مدرک میاد، نه اینکه خودش بیاد. خب حالا دلیل. نخه صورت یعنی وجود ذهنی، صورت یعنی تصویر، یعنی صورت یعنی مفهومی اعم از تصویر و تصور. چرا؟ وقت حقیقت میشه برای اینکه میگن همون ماهیت شیعه، لشی غیر الکون فلعیانی کونون به نفسهی. میگن ماهیت دوتا وجود داره، یه وجود در خارج داره، یه وجود در ذهن داره. وجود خارجیش منشأ آثار، گلابی خارجی طعم داره، بو داره، ولی یه گلابی ذهنی هم هست که هیچ کدومشو نداره، ولی بالاخره ماهیت هم که توش ننوشته که آثار داشته باشه. آثار مال چیه؟ مال وجوده. اگه وجود خارجی اومد کنار ماهیت، آثار مترتب میشه. البته این همین چیزیه که مشهور هست درباره وجود ذهنی که خود ماهیت به ذهن میاد، اما حالا حق در مسئله چیه؟ اون به نظر میاد چیز دیگه ایه. خب حالا دلیل. بله این اسمش میگن لا فعلیون ولن فعالی. میگه هم اسمش مشتق. دلیل بر این که دیگه حالا اون ماجیک آقا تموم شد دیگه چاره نیست، قرمز خوب شاید اون عقبا پیدا نباشه ولی چاره ای نداره. ادراک امر خارج از ذات مدرک با صورت آن است. دلیل همونیست که شیخ در خود متن آورده. دلیل این است که لوکان ادراک و ماه و خارج عن ذات المدرک به حقیقتهی لا به صورت لم یتحقق ادراک المعدومات والممتنعات. میگه اگر ادراک غیر خودمون به وسیله حقیقتش بود، خب شما چیزای معدوم رو نمیتوانستید درک کنید. چیزای معدوم یعنی چیزایی که این معدوم که میگیم یعنی المعدومات الممکنه، چیزایی که ممکنه ولی معدومه. چرا؟ چون حقیقتی نداره تا اون حقیقت ظاهر بشه پیش شما، در حالی که شما از اونها درک دارید. چی مثلا چیه که معدومه ولی ازش درک دارید؟ می‌فرمایند شما در نظر بگیرید یک کره که توی این کره یک 12 تا 5 ضلعی، 12 تا، ببینید این 5 ضلعه، هر کدوم از اینا هم چیه؟ 5 ضلعه. این کار دستی امروزمونه. این یه 5 ضلعی با 5 تا که هر کدوم به 1 ضلع این چسبیده میشه چند تا؟ 6 تا. یکی دیگه از اینام که باشه بذاری روش میشه چی؟ این میشه یه همچین چیزی. اگه یک کره باشه که یک گوشش به اینجا تماس بگیره، یعنی به یکی از این زاویه ها تماس بگیره، یک گوشه دیگه‌ش هم به این طرف به زاویه مقابلش، مطمئنن بقیه نقاط اون کره هم با زاویه های دیگه این شکل چی میکنه؟ تماس میگیره. پس اون کره میشه محیط به چند تا؟ به 12 تا 5 ضلعی که هر کدوم از این 5 ضلعی ها قاعده هستن برای یک هرم که اون هرم رأسش کجاست؟
مرکز کره.
خب میفرمان این یه چیز ممکنیه ولی تو عالم حالا ندارید که. ممکنه معدوم. حالا این چیزی که ممکنه معدومه با این توضیحی که نانشون دادیم چی شد؟ تصورشو کردید، اما واقع خارجی چیه؟ نداره. چون این که ما نشون دادیم که کره نداشت، حالا باید یه کره ای هم باشه محیط بر این باشه. نیست ولی تصور کردید. خب اگر تصور و درک این به این بود که حقیقتش بیاد متمثل بشه پیش شما، حقیقت نداره که. حالا این که مشکل نداشت، این بالاخره ممکنه. حالا میاییم میگیم به جای 12 تا 5 ضلعی که قاعده یه هرم باشن، 11 تا، یه کره‌ای که درونش 11 تا 5 ضلعی ترسیم بشه، نه بیشتر و نه کمتر، یعنی جای خالی دیگه هم نمونه، مثل همین که الان جای خالی هیچی نمون. و در این حال این 11 تا 5 ضلعی توی کره رو پر کنن، یعنی کره محیط به اینها باشه و به بیش از اینا هم به چیزی محیط نباشه. این قابل تصویر نیست. حالا قابل تصویر نیست، اگه حدسشو میتونید بزنید بزنید، اگه حدسشو نمیتونید بزنید، اینا رو خواجه در تحریر اقلیدس اونجا توضیح داده. حالا میگیم کجای تحریر اقلیدس، میگه محاله از نظر هندسی محاسبه کردن، محاله. نظیر این که با 3 تا ضلع تشکیل یک مربع چیه؟ محاله. منتها حالا اون پیچیده تره، این ساده تره. خب حالا یک مربع سه ضلعی رو شما میتونید تصور کنید، اما واقع خارجی محاله داشته باشه. مثلا اجتماع نقیزه اینه. خب اگه بنا بود ما اشیایی را که بیرون از خودمون هست درکمون به این بود که خودشون رو درک میکردیم، دیگه ممتنعات و معدومات رو درک نمیتونستیم بکنیم، چون فرض اینه اونا تحققی ندارند، نه در خارج، فرض اینه تو ذهنم که نیومدن، چون بناست اونا رو درک بکنیم به چی؟ به واقعیت خودشون، یعنی نمیان تو ذهن، همون واقعیت خودشون رو میخواییم درک بکنیم، پس هیچ تحققی ندارن. با این که تحقق ندارن درک میشن، پس معلوم میشه هستن. حالا که در خارج نیستن، این همون بیانیست که در بدایه، در شرح منظومه، در جاهای دیگه هست که ما معدومات رو تصور میکنیم. خب معدومات که تصور میکنیم یا ممتنعات رو تصور میکنیم، اینا که در خارج فرضین معدومن، فرضین که ممتنعن. تصورم اشارتون عقلیه، ما در حقیقت داریم بهش اشاره میکنیم. اگه چیزی نیست چجور بهش اشاره میکنیم؟ پس معلوم میشه هست، منتها به صورته هست. این همین بیانیست که اینجا شیخ با این عبارت بیان فرمود. بله؟ بله. بشه یا نشه، اگه بخواد بشه، خب چرا شما الان این میکروفون رو ادراک میکنید یا نه؟ خب ما این نگفتیم حقیقتش میاد، گفتیم هر چی خارج از ذاته چی میاد؟ خب نه، چرا؟ نه، حالا این مبنا رو میخواییم همینجا به دست بیاریم، ما یه مبنایی نداریم، ما میخواییم همینجا ببینیم که ما اینو که درک میکنیم خود حقیقتش برای ما ظاهر شده یا اینکه صورتش. میگن اینو حالا فعلا ولش کن، بیا سراغ معدومات، بیا سراغ ممتنعات، نسبت به اونا اول تکلیف رو روشن کن. وقت اگه نسبت به اونا روشن شد، چون ادراک همش یک سنخ نسبت به امور خارجی، پس معلوم میشه اینم که درک میکنید با حقیقتش نیست، با صورتشه. ول اشیاء المدرکه تنقسم الى ما لا یکون و خارجن ان ذات المدرک و الى ما یکون. اشیایی که درک میشن تقسیم میشن به چیزهایی که بیرون نیستن از ذات مدرک و به چیزهایی که بیرون هستن خارجن. اما در اون قسم اول فل حقیقت المتمثلت و اندل مدرک یا نفس و حقیقتها، حقیقتی که نمودار میشه یا متجلی میشه پیش مدرک، خود نفس اون حقیقت است، یعنی مثال حقیقت نیست، نفس حقیقت اون حقیقت است. و اما فسانی، اما در قسم دوم یعنی اشیاء خارج از ذات مدرک، فهیه تکون و غیر الحقیقت الموجودت فی الخارج. هیه یعنی اون حقیقت متمثله عند المدرک غیر اون حقیقتی است که موجود است در خارج، بلکه هیه اون حقیقت متمثله عند المدرک، اما صورتون منتزعتون من الخارج، یا صورتی است که از خارج گرفته شده. ان کان الادراک مستفادن من خارج، اگه ادراک استفاده شده از خارجه، یعنی چه؟ یعنی خارج تأثیر گذاشته، این ادراک پیدا شده، که این همون اولی میشه به صورت تکون و منتزعتن من حقیقته، یعنی خود اون حقیقت منشأ پیدایش این صورت شده. به این علم میگن علم انفعالی. او صورتون حصلت عند المدرک ابتداءا، یا اینکه نه، صورتی است که حاصل شده پیش مدرک ابتداءا، یعنی نه از خارجش گرفته شده، به تبع خارج نیست، خودش ابتداءا پیدا شده. حالا سوا اون کانت الخارجیه مستفادتن منها، خواه تا تحقق خارجی و عینیت پیدا کردن استفاده از صورت بشه، مثل همون جایی که صورتی را مهندسی تو ذهنش ابداع میکنه، بعد خارج رو بر اساس اون صورت به وجود میاره. او لم تکن، یا اینکه نه، صورتی ابتدایی پیدا میشه و خارجیت هم از او استفاده نمیشه، مثل همون عروسی با دختر رئیس جمهور. و علت تقدیرین، به هر دو فرض، یعنی چه اون جایی که ادراک مستفاد از خارج باشه که صورت تابع خارج، یا اونجایی که نه، صورت ابتداعا حاصل شده، فادراک الحقیقت الخارجیه هو حصول تلک صورت ذهنیه عند المدرک، درک اون حقیقت خارجی به این نیست که خودش متمثل شده، به این حصول همون صورت ذهنی اوست عند المدرک. و استدل علی ذلک، شیخ استدلال کرد بر این مسئله، یعنی بر این که اگر چیزی خارجی بود ادراکش به صورته. ببینید این عبارات خواجه داره خوب نشون میده که میخواد بگه مرحوم شیخ هم علم حضوری در عبارات او به نفسها او به مثاله ها، هر دو رو شامل میشه، چون نگفت به نفسه ها، نگفتم به مثاله ها. بعد اون وقت گفت اگر چیزی خارج از ذات مدرک باشد، اونجا حتما با صورته. و استدل بر این که ادراک چیزی که خارج از حقیقت مدرک به صورت هست به قوله فاما ان تکون تلک الحقیقه، اون حقیقت یعنی چه؟ یعنی همون حقیقت متمثله، متمثله عند المدرک، نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک، اذا ادرک اون مدرک، یا اذا ادرک اون شیء خارج. به نظر من اذا ادرک مناسب تره، ولی خب دیگه خیلی فرقی نمی کنه از داره. یا اینکه اون حقیقت، یعنی اون حقیقت متمثل عند المدرک، نفس حقیقت اون شیء است که خارج است از مدرک، اذا ادرک اون شیء خارجی، یا نفس حقیقتشه، یک احتمال، یا تکون و مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدره، یا اینکه نه، صورت حقیقتش، تصویر حقیقتش، مفهوم حقیقتش مرتسمن است در ذات مدره. غیر مباین له، در حالی که این چیزی که مرتسمن است در ذات مدرک مباین با مدرک نیست، یعنی تو وجودشه، جدا از او نیست. این ترجمه ایست که خواجه از این غیر مباینن کرده، غیر مباینن رو حال گرفته برای المدرک، ببخشید، حال گرفته برای اون مثال، ضمیر لهو برمیگرده به مدرک، اشتباه شد، حالا عرض میکنم، بله عرض میکنم، تفسیری که جناب خواجه فرمودن اینه، غیر مباین له رو گفتن حال است برای اون مثال و حقیقته و ضمیر لهو برمیگرده به مدرک، یعنی مثال حقیقت اون شی مرتسم است در ذات مدرک، در حالی که این مثال حقیقت چیزی جدا از مدرک نیست، یعنی تو وجود مدرک. جناب استاد آقای حسن زاده دام از الله این غیر مباین له رو در حالی که حال می گرفتن برای همون مثال، اما ضمیر لهو را برمیگردونن به اون چیزی که اون ضمیرهای دیگه بهش برمیگرده، مثال و حقیقتهی، اون حقیقتهی به کجا برمیگرده؟ به اون شیء خارج برمیگرده. اون وقت یعنی برمیگرده لهو ضمیرش به اون شیء خارج، که اون شیء خارج عبارت است از چی؟ از مدرک، نه مدرک. یعنی در حالی که مباین نیست این مثال حقیقت با اون شیء درک شده، یعنی چه؟ یعنی ماهیتشون یکیه. این چیزی بود که جناب استاد آقای حسن زاده دام از الله می‌فرمودند در موقعی که خدمتشون می‌خوندیم، این ضمیر لهو رو به قرینه این که اون ضمیرای دیگه هم برمیگرده به اون شیء مدرک، به اون برمیگردوندن. شاید همین تفسیر جناب استاد آقای حسنزاده دامظله اولا باشه. چرا؟ چون قبلش داره مرتسمن فی ذات المدرک، یعنی اون مثال مرتزم است در ذات مدرک، اون وقت دیگه غیر مباین له چیزی رو افاده نمی کنه. چون وقتی تو ذاتشه یعنی بیرون از ذاتش نیست، یعنی جدای از او نیست. غیر مباینن میشه حال مؤکده. اما طبق نظر جناب استاد آقای حسنزاده دامظله غیر مباین له حال مؤکده نمیشه، چون مثال حقیقت او در حالی که این مثال حقیقت مباین با اون مدرک نیست، یعنی اشکال حاج آقا وارد نیست، یعنی ماهیتش با ماهیت اون شیء مدرک چیه؟ یکیه. این میشه مفید یک معنای اضافی و صرفا تأکید نمیشه. نه نوعن که حالا، خب بله، ما از اون جهت که مثاله داریم در نظر میگیریم، نه از اون جهت که خودش یه امری هست برای خودش، اون جهت دیگه مثال نیست. مثل این که یه تصویر رو یه وقت از اون جهت که تصویر زیده نگاه میکنید میگید آقا مو نمیزنه، یه وقت نه از اون جهت که خودش یه چیزیه. مو که هیچی، ممکنه مجسمه باشه کلوفتیش به اندازه مثلا مو که هیچی، تنابم بیشتر باشه. اون در حقیقت نظر به اون وقتی میگن مثال حقیقتش، یعنی اون جنبه حکایتیش ما داریم از اون جنبهی که داره اونو نشون میده داره. به نظر میاد این فرمایش جناب استاد آقای حسنزاده اولا باشه از تفسیر خواجه. و قدم آلا عرض میکنیم، بسیار فرمایش خوبه. و قدم ابطال القسم الاول، القسم الاول علا ذکر افتاده. و قدم ابطال القسم الاول علا ذکر، چند تا کلمه شد؟ 4 تا کلمه افتاده. القسم الاول علا ذکر القسم الثانی، مقدم داشت ابطال اون قسم اول رو. قسم اول چی بود؟ این که بود حقیقت خود اون شی متمثل باشه. گفت فاین ما انتکون تلکل حقیقت نفس حقیقت شی الخارج عن المدرک، این شد قسم اول. قسم دوم چی بود؟ او تکون مثال و حقیقت مرتسمن، دو احتماله. خب ما باید این دوتا احتمال رو یکیشو ابطال کنیم تا دیگری چی بشه؟ ثابت بشه. میگه مقدم داشت ابطال قسم اول را بر ذکر قسم ثانی، فقال بعد از ذکر قسم اول گفت که فتکون و حقیقت و ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجیه مثل کثیر من الاشکال الهندسیه مثلا کالکره المحیطه به اثنتی عشرته قاعدتن. نه خیر، اسمای عدد از 3 تا 4، این دوست اثنتی عشره هم باید مطابقت بکنه. اسمای عدد گفتن از 3 تا 10، از 3 13 تا 3 19. در خود تحریر اقلیدس هم اثنتی عشرته هست. اینو حاجه داره از همون کتابش اینجا عبارتشو نقل میکنه. بعد از این که ذکر کرد قسم اول رو، گفت که فتکون، اگه بخوایم بگیم خود حقیقتش میاد متمثل میشه برای مدرک، اون وقت لازمش اینه که حقیقت چیزی که وجود نیست برای او بالفعل در اعیان خارجیه، وجود بالفعل نداره. مثل چی؟ مثل خیلی از اشکال هندسی، اشکالی که در هندسه هست. مثل چی؟ مثلا مثل شکل 20 از مقاله 13 تحریر اقلیدس. تحریر اقلیدس چاپ های مختلفی داره، چاپ تهرانش صفحه 193 سطر 9 شکل 20. شکل 20 یعنی شکل کاف. کاف تو حروف ابجد چنده؟ 20. تو شکل کاف همینو متعرض شده، همینی که اونا کاردستیشو نشون دادیم اونجا ترسیمش هم تو کنار حاشیه کتاب کرده. میگه مثل کره‌ای که احاطه کرده باشه به 12 قاعده. قاعده چی؟ قاعده 12 تا منشور، که این 12 تا منشور درون چی قرار گرفتن؟ کره قرار گرفت، چسبیده به هم. منشور گفتم هرم، هرم یا منشور؟ هرم چون یه رأس داره. بله هرم. حالا ظاهرا حالا من یادم نیست، یه وقت دوباره اشتباه نشه که مهاجرهی به سومی برسه ممکنه حکم اعدام ما رو صادر کنه. بالاخره نمیدونم از نظر هندسی شکلی که پایینش چند ضلعیه و رأسش یک نقطه است، هرمه. خیلی میفرمان که به 12 قاعده هرم، که این 12 قاعده هر کدومش هم یک مخمسه، یعنی یه پنج ضلعیه، مثل همین اینا همش پنج ضلعیه. خب میگه یه کره‌ای که محیط باشه به 12 قاعده ای که هر کدوم از این قاعده پنج ضلعی هستن، این در خارج نیست ولی ممکنه. بلکه حالا بالاتر از این، کثیر من المفروضات التي لا تمکن، خیلی از مفروضاتی که امکان نداره اضافه و رزت فی الهندسه. وقتی اونا رو فرض کنید در هندسه، در هندسه فرض کنید که به جای 12 تا 5 ضلعی چی باشه؟ 11 تا، 13 تا، دیگه شما امکان نداره که بتونید همه اینا رو تو اون کره جا بدید، کره محیط به اینا باشه. نظیر این که نمیتونید با 3 تا خط یک مربع بسازید. کما یفرز و مثلا من الممتنعات لیبین به الخلف، مثل اونجایی که ممتنعاتی رو فرض میکنن تا قیاس خلف رو تبیین کنن. میگن آقا محصور غیر محصور چیه؟ محاله. یعنی یه چیزی در عین این که محصوره در عین حال چی باشه؟ غیر محصور باشه. خب اگه محصور غیر محصور محاله، پس عدم تناهی ابعاد هم چیه؟ محاله. چرا؟ میگن برای اینکه اگه ابعاد لایتناها باشه، ما فرض میکنیم یک نقطه ای را، این نقطه و یه زاویه 60 درجه چه کار میکنیم؟ از همون نقطه ترسیم میکنیم، میگیم یه زاویه 60 درجه. اگه زاویه 60 درجه باشه، مثلث متساوی الاضلاع که از این مثلثی متساوی الاضلاع میشه از این زاویه تشکیل داد که هر سه ضلعش چی هست؟ 60 درجه، یعنی زاویه های 60 درجه و ضلع ها مساویه. خب که این دوتا ضلعشه، اون ضلع دیگه چی میشه؟ وتر میشه، یعنی وتر این زاویه میشه، چون هر خطی که مقابل زاویه باشه بهش میگن چی؟ وتر. خب حالا میگن اگه بنا باشه ابعاد بی نهایت باشه، یعنی عالم اجسام بی نهایت باشه، اگه این زمین ما بنا باشه بی نهایت باشه، خب من همینجا که وایستادم میگم اون نقطه، همون نقطه همینجاست. دو تا خط شما بکشید که زاویه اینا چقدر باشه؟ 60 درجه. خب اگه این دو تا خط تا بی نهایت بره، چون فرض این زمین چیه؟ بی نهایته، این دوتا خط تا بی نهایت ادامه داره، خب اون وقت لازمش میدونید چیه؟ لازمش اینه که این خط سوم که وتره، اونم چی باشه؟ بی نهایت باشه. چرا؟ چون اون ضلع سومه یک مثلث چیه؟ متساوی الاضلاعه. اگه اون دوتا بی نهایته، این سومی هم حتما چیه؟ بی نهایت. در حالی که وتر یعنی چه؟ وتر یعنی یک طرفش یه خط، یک طرفش هم چی؟ یه خط. یعنی در عین اینکه محصور بین این دوتا خطه، اونتا در بی نهایت، در عین حال نامحصوره. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. بی نهایت یعنی دیگه سر نداره، پس هم سر داره و هم نداره. میگه اگه محصور نامحصور محاله، پس عدم تناهی ابعادم چیه؟
محاله، یعنی ابعاد نمیشه بی نهایت باشه.
حالا این درسته یا نه، این استدلال ما نقل کردیم. مرحوم شیخ بهایی فرموده که چیزی نبود به جز بادت برهان تناهی ابعادت. اینا البته حالا راه شاید داشته باشه برای حلش، ولی فعلا نقلش اینه. میگه مثل خیلی از ممتنعاتی که شما فرض میکنید محصور غیر محصور، تا بیان بشه به وسیله او یک استدلال خلفی، که میگیم اگه بخواد محصور غیر محصور ببخشید اگر بخواد ابعاد غیر متناهی باشه، محصور غیر محصور پیش میاد، محصور غیر محصور محاله، پس عدم تناهی ابعاد هم چیه؟ محال. فتکون و تلک الحقیقه. اون وقت میفرمان که بعد از ذکر قسم اول گفت اگر بنا باشه حقیقت اشیاء خارجی خودش متمثل باشد، اون وقت لازمش این میشه که تکون و حقیقت و مالا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجیه. این تکون و از افعال ناقصه حقیقت اسمش، اگه تونستید خبرش رو پیدا کنید ببینید، داره فتکون و حقیقت و مالا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجیه مثل کثیر من الاشکال الهندسیه، مثلا کالکره المحیطه به اثنتی عشره قاعده مخمسات، بل کثیر من المفروضات التي لا تمكن اذا فرضت في الهندسه كما يفرض مثلا من الممتنعات ليبين بهل خود. خب حالا کو خبر؟ تکرار گفتن در بلاغت که هر وقت بین اجزاء جمله فاصله زیاد افتاد چیکار میکنن؟ عامل اولی رو تکرار میکنن. اون فتکون و حقیقت و مالا وجوده دوره تکرار شد، فتکون و تلکل حقیقه. این فتکون و تلکل حقیقه یعنی همون فتکون و حقیقت و مالا وجوده له. اون وقت من مالا تتحقق جوا خبره، منتها خبر این تکونوی دومه که قهرن از باب تنازع تکون خبر اون اولی هم میشه، یا تنازع هم نیست اینجا دیگه، میگن یه خبره از باب تنازع هم نمیشه چون تکراره، این تکراره اون از لا حقیقت. خب باید حقیقت اینا اصلا تحقق پیدا نکنه، چون اینا که حقیقت ندارن در خارج. خب حالا تحقق پیدا نکنه، ما کسی تو عالم پیدا شده که بگه این حقیقتا تحقق پیدا میکنه؟ میگه ولم ما کانت من ما تدرک، در حالی که همینا رو ما درک میکنیم، چون اینا از چیزاییه که درک میشه، علم انها موجودت، معلوم میشه وجود داره، منتها لا فی الخارج بل عند المدرک ها و فی ما لا یباینه، پیش مدرک و در چیزی که با مدرک مباین نی. حال معلوم شد که خواجه اون لا غیر مباین له رو به کجا زد؟ به مدرک، چون فی آورد سرش. و فی ما لا یباینه، یعنی فی ذات المدرک و فی ما لا یباینه چی؟ مدرک را دیگه، این که نمیشه ضمیرش به مدرک برگرده. پس اون غیر مباین له رو خواجه ضمیرش برگردونده به مدرک. به ابطال ها وقت جناب استاد آقای حسن زاید آمازلو می فرمودن بعضی از نسخه ها به جای این فیما داره ولکن، یعنی به جای فیما میشه لکن، وقت فرمایش جناب آقای حسن زاید درست میشه. ولکن لا یباینه، فی دیگه نداره، دیگه فی نداره که تا شما بگید ولکن این مثال حقیقت مباین با اون شی نیست، با خود اون شی مدرک نیست. اگه ولکن باشه فرمایش جناب استاد آقای حسن زاده دامازله میشه، اما اگه فیما باشه حتما همونی میشه که خواجه فرمود، یعنی غیر مباینه، اون وقت میشه ضمیرش برمیگرده. فبه ابطال القسم الاول، خب اگه ما قسم اول رو ابطال کردیم، یعنی گفتیم حقیقتش اگه بنا باشه، خب اینا حقیقت ندارن، درک نباید بشن، در حالی که ما اینا رو درک میکنیم، پس همین که قسم اول باطل شد یتحقق الثانی و اشار الی ذلک، و به این مسئله که قسم دوم محققه اشاره کرد به قوله و هو الباقی، یعنی همین باقی موند. یعنی دو تا احتمال بود، یکیش باطل شد یکیش باقی موند، یعنی صحیح همینه. ول مثال فی قوله که گفت او یکون و مثال و حقیقت، این مثال به معنای تصویری نیست که از یه چیزی بر می‌دارن، مثل با مثلا دستگاه عکس برداری، یا به معنای مجسمه نیست، بلکه هو از صورت منتزعت من الشیء او صورت التي لا تحتاج الى الانتزاع، از صورت. مراد از مثال چیه؟ خود همون صورته، صورت ذهنی. حالا اون صورتی که یا از شی گرفته شده در علمهای انفعالی، یا صورتی که احتیاج نداره به این که انتزاع از شی بشه، منتها اون شیی که اگه در خارج بود خود همون شی بودا، یعنی خود همون چیزی بود که این مثال اوست، ولی حالا چیه؟ نیست. صورتی که احتیاج نداره به انتزاع، یعنی این دو قسم بعدی، منتها این دو قسم اگه در خارج بود اون شیعشون، اون شیع همون شیع واقعی بود. یعنی اگر این تصویری که مهندس الان تصویر کرده تصویر شیعیست ولی انتظای از اون شیع نشده، به طوری که اگه اون شیع بود همون خود اون شیع بود، یعنی خود اون واقعی بود که این تصویر داره او رو چکار میکنه؟ نشون میده. میگه مثال حقیقت اون صورتی است که انتزاع میشه از شی، یا صورتی است که احتیاج به انتزاع از شی نداره، اما کدوم شی؟ اون شیی که اگه در خارج بود لکان هو و خود همون شی بود، یعنی خود همون واقعی بود که این صورت داره او رو نشون میده. فهازا بیان و مقاله شی، تا اینجا بیان عبارات شیخ بود. حالا و علم. السلام علیکم.